خارج فقه سیاسی، جلسه نهم، چهارشنبه 23/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چند تا سوال شده پاسخ بدیم، وارد بحث میشیم. سوال کردن در آیه کریمه قالت احداهما یا ابتس تعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. نوشتن الف، تفسیر شما از قوی بودن در آیه چیست؟ دو، آیا می تواند جزء شرایط اصلی شایسته سالاری قرار بگیرد؟ تا سوال بعدی. ظاهرا اون فاضل بزرگواری که سوال کردن دقت کنن، قوی معنی خاصی نداره. دختران شعیب هم که به باباشون گفتن جناب موسی رو اجیر بکن، چیز خاصی نمیخواستن بگن، گفتن این قوی امینه و بهترین مستأجری که تو میتونی داشته باشی قوی امین هست. خیلی هم جالبه، قوی اشاره داره به تخصص، به قوت، توانایی. امین اشاره داره به تعهد. این در واقع همون حفیظان علیم جناب یوسفه که وقتی تقاضای پست کرد گفت انی حفیظان علیم. پس قوی میشه نماینده توانایی، امینم که معلومه. آیا میتوانه جزء شرایط اصلی شایسته سالاری قرار بگیره؟ بله. حالا شرایط اصلی غیر اصلی، چون امین هم هست، قوی به تنهایی کافی نیست، امین به تنهایی کافی نیست، نگید اصلی، ولی از شرایط مهمه. سوال دیگه کردن، اگر اکثریت به استبداد رأی بدهن آیا استبداد مشروعیت پیدا می کند؟ نمیفهمم منظور چیه. اگر اکثریت به استبداد رأی بدن، یعنی مردم بگن ما دوست داریم یه نفر مستبد بر ما حاکم باشه، خب اگر رأی بدن که دیگه استبداد نیست که، خودشون دارن رأی میدن. یعنی این تناقض صدر و ذیل داره، میگه مردم رأی دادن به استبداد. بله ممکنه مردم اشتباه کنن، مثلا به یه آقای رأی بدن بعد مستبد در بیاد، یا حتی بگن آقا ما میدونیم یه آدم مستبد، این فرمانده بشه بالاخره مثلا چی میکنه، خود رأیه، ولی ما دوست داریم، بازم استبداد به حساب نمیاد اگر رأی مردم باشه. اگر رأی مردم نباشه که سوال شما نیست دیگه. ضمناً توجه بکنید، ما که رو رأی مردم تأکید میکنیم به عنوان شرط لازم، نه شرط کافی. یه وقت از حرفای من فضلا تو جلسات متعدد اشتباه ناقص نشه که ما میگیم رأی مردم، بادا ما بادا. خب نه، ممکنه شرایطی رو شارع بذاره، شرایطی رو عقل و عقلا بذارن که قرار برمیگرده به شارع باز. اینم باید حواستون باشه، رأی مردم شرط لازمه نه شرط کافی. سوال کردن در عبارت امام علی علیه السلام لولا حضور الحاضر، تو اون جمله معروف، آیا مشروعیتی که از رأی اکثریت، اینا رو دقت کنید خودش مطلبه ها، ما اگه شماره میزدیم تا نیم صف هم صحبت میکردیم کسی نمیگفت طولانی شد. حالا دوستمون سوال کردن، نوشتن که مشروعیتی که از رأی اکثریت برای حاکم به دست میاد به معنای وضعی است و رد و قبول حاکم تأثیری ندارد یا یک حکم تکلیفی است. سوال دوستمون که سوال کردن، حالا شاید مایل نباشن اسم من اینجا اسمشون هم زدن، ولی توجه داشته باشید. ببینید در واقع اینجور باید سوال بشه، اگر مردم به یه شخصیتی رأی بدن، مثل که به حضرت امیر، حالا طبق این بیان مردم هجوم آوردن، خود حضرت هم میگن شما فشار آوردید، هجوم آوردید، به طوری که نزدیک بود مثلا حسنین زیر دست و پا له بشن، همچون عبارتی رو من تو ذهنم هست، شما ها باید بهتر بلد باشید، جوانترید. ببینید اینجور سوال بشه، آیا پذیرفتن تکلیف رهبره و حاکمه یا حقشه؟ رأی مردم فقط صحت عهده‌داری میاره که حاکم عهده‌دار بشه، اما تکلیف نمیاره. این دیگه جوابش آقایان باید به تفاوت داد، به اقتضای شرایط. بعضی وقتا هست که قضیه دیگه از اختیار میگذره، گاهی وقتا حالا حاکم هم کار نداریم، یه پستی رو میخوان به یه نفر بدن، واقعا تکلیفش قبول کنه. بسیاری از مراجع بزرگ ما، اینا جزء تراث ماست آقایان، مرجعیت و عهده‌دار میشدن با اکراه. حالا اونجا بحث رأی مردم نبوده، ولو همونم استقبال مردم مثلا میشده، گریه میکردن تا قبول میکردن، ناراحت بودن واقعا، تعارف هم نمیکردن تا قبول میکردن. ولذا بله بعضی وقتا اثر تکلیفی داره، البته بعضی وقتا هم اثر تکلیفی نداره، چنانچه بعضی وقتا ولو مردمی هم بگن وظیفه است که رد کنه، و ای کاش بعضی ها رد میکردن تو بعضی پست ها، لااقل فضا باز میشد برای دیگران، نسل بعد و امثال ذالک، که حال باز جای خودش داره. علی حال جواب سوال دوستمون اینه که فقط اثر وضعی نیست، بعضی وقتا مثلا اگر حاکم احساس کنه اقامه معروف میتونه بکنه، اماته منکر میتونه بکنه، جلو مفاسد رو بگیره، کشور رو نجات بده، مذهب رو نجات بده، اینجا دیگه حتما میشه تکلیف. بعضی وقتها البته نه، تکلیف نیست. خب یه مطلب دیگه هم سوال کردن از دوستان بزرگوار، البته تو برگ درسته، ولی تو توضیح هفته گذشته من شاید مسامحه بوده، یعنی تو نوار، تو درس که نبود هفته گذشته، من راجع به شرایط یادتون هست شایسته سالاری، این بحث مهم می بودا، که ما گاهی در شریعت شرایطی می بینیم که با اصل شایسته سالاری خیلی تناسب نداره، مثلا انگوش رو جنسیت گذاشته بشه، قاضی باید مرد باشه، وزیر باید مرد باشه جنسیت، یا داشتیم تو قضاوت قاضی باید حلال زاده باشه، تیب مولد، میگفتیم اینا با شایسته سالاری چگونه تعامل داره. اولا حواستون باشه، من نمیدونم اون روز که توضیح دادم چجور توضیح دادم یادم رفته، اولا حضراتی هم که این شرایط رو میارن میگن شایسته سالاری هم جداگونه باید باشه، یعنی نمیگن قاضی باید مرد باشه، زن نباشه، ولو مرد ناتوان. اینو که نمیگن، یعنی شرایط خاص رو جایگزین شایستگی نمی کنن. یا مثلا در قاضی اگر میگن حلال زاده باشه، یا در مرجع تقلید در حاکم شرع میگن حلال زاده باشه، نه این که حلال زاده باشه ولو ناتوان، میگن علاوه بر توانایی باید حلال زاده هم باشه. مثلا این که ما مطرح کردیم اینه که واقعا بعضی وقتا انسان برایش سوال پیش میاد که خب اصل باید شایسته سالاری باشه و نه چیز دیگه. اینا که شما اضافه میکنید برای چی؟ مطلب این بودا. بعد اگه یادتون باشه ما دو تا جواب دادیم، گفتیم اولا بسیار این شرایط در متون فقهیه نه در نصوص دینی، ولذا یادتون باشه باز ما در قاضی بعضی این شرایط رو قبول نمی کردیم. من یادم حلال زاده بودم، مخصوصا اگه کسی ندونه، خودش میدونه و مادرش، تازه شاید مادرش هم ندونه، مثلا اگه هیچ که نمیدونه، حالا علنی باشه مثل زیاد ابن عبی باشه که هر جن و انس و ملکی میدونن، خب بله این میگه مثلا نباید قاضی بشه. اما اگر چیزی نیست نمیتونه انسان این شرایط رو بذاره. یا مثلا تو بحث ایمان شیعه اثناعشری باشه، مثلا نسبت به قضات غیر همکیش، حال میخواد یکی از تو مناطق سنی نشین قضاوت کنه، که الان هم در جمهوری اسلامی قضات سنی داریم قضاوت میکنن، حتی گاهی برای شیعیان قضاوت میکنن بر اساس فقه شیعه، بر اساس قانون. خب اینا ما مناقشه داشتیم آقایون. یا مثلا جنسیت، واقعا من آمادگی دارم چون میدونم این بعضی ها فوری موضع میگیرن، شما هم نوشته داریم، هم دوتا مقاله من دارم، دوتا مقالم چاپ شده، کسی آماده باشه نقد بکنه من حاضرم، خودم کرسیشو میذارم دیگه، دست خود ماست دیگه، کرسیشم میذاریم واقعا ناقد بیاد نقد کنه، داوری بشه، حل بشه. میدونید گاهی وقتا واقعا حل نیست قضیه، مثلا یه تا یک مثلا خانمی، من البته موافق خیلی نیستم، من اصالت رو با حفظ خانواده میدونم، اینا رو بلدم منم مثل دیگران، اما بحث سر شرعیت کاره که اگر زنی شد مدیر مدرسه طوری نیست، شد مثلا مدیر بیمارستان طوری نیست، شد مدیر دانشگاه طوری نیست، شد فرماندار طوریه، شد استاندار کذا و کذا، عناوین ثانوینا رو بذارید کنار، اونا چیزه. یا بشه وزیر که دیگه مثلا بعضی آقای ناراحت بشن، اظهار ناراحتی بکنم، واقعا باید بحث بشه، اینا جای بحث و گفتگو داره، ادلش هم همه بررسی شد، همه دیده شد. ببینید من اونجا گفتم که خیلی هاش قابل انکاره، به تعبیری که ما گاهی به کار میبریم در فقه مطرحه نه در شریعت. البته راه کار دوم که ادامه بود این بود که حالا اگه یه جام واقعا دلیل معتبر داشتیم رو چشم میگذاریم، چش کن داره شما دلیل بیارید، دلیل مستندی که جواب نداشته باشه. مثلا اگر واقعا تو قضاوت، چون بعضی ادعا کردن دلیل داری، تو قضاوت برسیم به این که واقعا چیز شرطه، جنسیت شرطه، یا اجتهاد به معنی معنای حوزوی شرطه، بعضی میگن دیگه، منتها جالب اینه که ادله که میارن دلیل نیست، و الا اگر باشه رو چشم میذاریم. پس یا توجیه میکنیم یا سلمنا، تسلیم میشیم، نحنو چاکرون لل ادله، چاکر ادله هستیم. اما ادله نه توهم ادله. خب من ببینم چیز دیگه نیست. خیر، قدری طولانی شد ولی اشکال نداره انشاءالله. اگر برگه رو دارید 138 برگه قبلی غیر امروز، شماره 8 138 شماره 8 این شماره ها میدونید که دنبال اون سوالاتی است که روزای اول درس امسال مطرح کردیم. نمیدونم 12 تا 13 تا سوال بود، هی داریم میریم جلو. گفتیم در مشارکت سیاسی ما بحثای سیاسی نمیخوایم بکنیم، بحثای فقهی. یکی از چیزایی که حضرات شما بزرگان و اساتید امروز باید بپردازن بحث رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. رقابت چه جایگاهی داره؟ پذیرفته شده است؟ نیست؟ و نظارت، دو چیزها تحت یه شماره آوردم من، ولی چون بحثا مشابهه، اما شما تو ذهنتون دو تا باکس باز کنید: رقابت، نظارت. فضلا، اگر از من سوال کنید عرض میکنم در اسلام ما تأسیس خاصی و دستور خاصی راجع به رقابت نداریم. من البته در حد اطلاعات خودم دارم میگم، حالا توضیح میدم. اولا اصل رقابت پذیرفته شده است. مثلا یه شهری یه نماینده میخواد در مجلس، حالا 3 نفر 4 نفر ثبت نام کنن کاندید بشن، چه اشکال داره؟ میگیم نه، اسلام چی میگه؟ اسلام میگه هرچه عقلت میگه. اصولا اینا میدونی که شیوه های اجراییه، شیوه های اجرایی مدیریته، مدیریت متغیره. دستور خاصی ما نداریم تو این مدیریت های اجتماعی. ثابتات شرعی اینجور جاها نیست. برگه رو با دقت بعد بخونید، اینا همش تو برگه هست. ثابتات تو کلیات اینا امور اجراییه. آقا چند نفر کاندید بشن، چه رقابتی؟ چرا؟ یه چیز هست که من حاضر نیستم بگم اسلام در اینجا تأسیس نداره، و اونم سبقه اخلاقی قضیه است. البته همه دنیا اینو دارن، اما تأکید اسلام فرق میکنه. مثلا کسی بخواد رقابت رو در قالب غیبت کردن، تهمت زدن، بله اسلام شدیداً مقابله کرده. حق الناس، حق الناس. یه گای تراسی داریم تو دین که میدونید هیچ جا تو هیچ آیینی نیست، حتی آیین‌های اخلاقی غیر از اسلام، اونام اخلاقیان. بودیست اخلاق داره، هندویست اخلاق داره، مسیحیت اخلاق داره، زرتوش اخلاق داره، و مکاتب حتی ساخته شده دست بشر، مکتب واره ها. اما در اسلام بحث اخلاق جای خود داره. از همین غیبت رو نگاه کنید، اشد من الزنا، انها ادام و کلاب نار. اینا خوب تأکیده. یا مثلا لابیگری، رقابت در قالب لابیگری، در قالب مثلا رانت، رشوه. اینا ببینید نمیتونیم بگیم تأسیس اسلامه، اما جایگاهی که اسلام قرار داده تأسیس داره. من یه برنامه داشتم در تلویزیون آفتاب شرقی، اونجا گفتم بحثای اخلاقی نمیتونیم بگیم از تأسیسات اسلامه، اما اسلام 3-4 تا کار کرد تو این رابطه. یکی همین رتبه بندی ها بالا و پایین کرد، خیلی چیزها رو آورد بالا بالا بالا، چه در بعد ارزش های اثباتی، چه در بعد پلشت انگاری و گناه انگاری بعضا رو آورد بالا که آدم باور نمیکنه اینقدر از نظر اسلام این مثلا زشت باشه یا اینقدر ممدوح باشه، ارزشمند باشه. این تصرفات شده. لذا رقابت آقایون خیلی بحث مهمی است. اگر کسی روی این کار بکنه، مثلا بحث احزاب، مبارزه احزاب، حضور احزاب، خب رقابت میکنن دیگه، اشکال نداره. منتها باید رعایت اخلاق اینا بشه و یه جاهایی آقایان میرسه به مرز حتی مثل زمان. مثلا اگر کسی رقابت کنه، عهده‌دار کاری بشه که از عهده بر نمیاد و بعدم به بیت المال ضرر بزنه، دیگه قاعده احسانم که جاری نیست. خب اینجا ضامنه. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. ولذا اگر یه تصمیماتی بگیرن که به ضرر باشه، دیدید دیگه بعضی وقتا متاسفانه تو خود جمهوری اسلامی دولت ها تصمیم میگیرن که بعد معلوم میشه که چقدر فساد داشته، چقدر اشتباه بوده. نمیگیم اونا غرض داشتن، آدمای بدی بودن، ولی ناتوان بوده ترن. ناتوان بوده، عهده‌دار کاری شده که نتونسته، ضرر زده. خب اینا موجب زمانم هست. آقا این حرفی که من زدم راجب رقابت بود، دقیقاً راجب نظارتم همینه. شما بگید در اسلام نظارت مثلا چجوریه؟ من جواب شما میدم، نظارت یک امر اجراییه، بستگی به شرایط داره، حتی ممکنه تو این قالب بیاد. آیا نظارت استثوابی ما داریم یا مثلا نظارت استطلاعی داریم؟ آیا اونی که الان مثلا در جمهوری اسلامی داره اعمال میشه تحت عنوان نظارت شورای نگهبان؟ ببینید اینا بگیم آقا این اسلامیه و غیر از این خروج از اسلامه، یا بگیم نه برعکسش خلاف این اسلامه و این که حل هست غیر اسلامه. ببینید اینا دیگه یه مقدار شرایط تفاوت میکنه. بله، مثلا میتونه بگیم اصل اولی بر عدم استثوابه، یا اصل اولی مثلا بر سعه صدره، بر حمل فعل مسلم، بر صحته. اینا چیزاییست که ما داریم. اما تحت عنوان نظارت، حالا من رفتم تو بحث نظارت استثوابی و یه مقدار ذهنها رفت به این طرف، حتی کارای حاکمان، نظارت بر کارگزاران نظام، نظارت بر کارگزاران نظام. میدونید که خیلی جالبه، اصل اولی در کارگزار نظام بر حسن ظن نیست. امام علیه السلام میفرمایند اب اصل عیون مالک، حالا تعبیر جاسوس به گمار. نسبت به غیر کارگزار نمیگن ها، اما نسبت به کارگزار میگن. یا در شبهات مصداقیه اگر کارگزار نباشه حمله بر صحت میشه، اما در کارگزار هم حمله بر صحت میشه. اینا رو ما در اسلام داریم، اما اینا رو در دنیا هم دارند. دنیا هم اطلاعات دارن، ضد اطلاعات دارن، سازمان بازرسی کل کشور در حال ممکنه هر کشور یه اسمی داشته باشه. پس ببینید من در یه جمله میگم، میگم اسلام در این ارتباط تو باب نظارت تأسیس خاصی نداره، باید به اقتضاعات واگذار کرد. البته مثلا فرض کنید برخی نظارت ها اگر به عدم مشارکت مردم منجر بشه، خب اونجا دیگه ما مشکل پیدا میکنیم که وقتی مردم حضور ندارن، مشروعیت، بحران مشروعیت پیدا میشه. مگر کسی بگه مردم نه هیچ رأیی ندارن، دخالتی ندارن، انتخابات مردم هم فرمالیته است که خب بعضیا میگن دیگه، ولی اگر کسی معتقد باشه به مشروعیت حکومت، به انتخابات در امور الناس، نباید مثلا کاری بشه که به اینجا منجر بشه. اینا تو برگه هست دیگه، ملاحظه بفرمایید. خب فکر کنم کافی باشه، بریم سراغ شماره 9 در برگ جدید، راه‌های به قدرت رسیدن و تصدی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام. عنوان روشنه، برای شما فضلا چیز نیازمند توضیحی نیست. اگر برگر رو نگاه کنید، برای 1 2 3 4 5 پنج تا دایره میبینید دیگه. در واقع من میخوام این بحث رو در 5 بند، گاهی میگن پاراگراف مثلا، در 5 بند که هر کدام یه بخشی رو به اصطلاح ناظره عرض میکنم. حالا از خارج دقت کنید، بعدم برگه رو با دقت بخونید. ببینید، سوال اینه که نخبگان و شایستگان وقتی میخوان بیان سر کار، آیا اسلام راه خاصی قرار داده؟ اولی کاری که باید توجه کنید، این بحث رو با اون بحث چندم بود، سوم بود، چهارم بود، راه‌های انعقاد امامت، با اون بحث اشتباه نگیرید. اونجا بحث امامت بود، خصوص امام، بیشترم سنی شیعه شد، یه طرف شیعه یه طرف اهل تسنن، امامیه درستر تعبیر کنیم. اما اینجا آقایان فقط بحث امامت نیست، ولو امامت هم اشاره میشه. به عبارت دیگه بین اینجا و اونجا عام و خاص مطلقه، به عمومیت اینجا و اخصیت اونجا. ای کاش من اینم تو برگه نوشته بودم، الان به ذهنم رسید که با اون بحث قبلیمون نباید اشتباه بشه. حالا با این توضیح برگردیم به این 5 تا بندی که میخوام توضیح بدم. آقایان، در نظام سیاسی اسلام یکی از موارد به تعبیر برگه امامت عظما در اصل حضوره، مثل امامت پیامبر عظیم الشان، امامت پیامبر، با دقت دارم تعبیر میکنم، امامت امیرالمؤمنین، امامت 12 امام در عصر حضور، امامت. خب این به قدرت رسیدن و تصدی به نسب الهیه، طبیعتاً مقابل ما اهل تسنن قرار دارن. حالا اونا در مورد پیغمبر چیزی نگفتن، اونو دیگه پذیرفتن، اما بعد از پیامبر مسئله انتخاب مردم رو مطرح کردن. ولی خب میدانید ما شیعیان نمیگیم فقط باور ما اینه، میگیم مثلا اسلام اینه، امامت عظما به نسب الهیه، امامت عظما به نسب الهیه. حالا اینجا تو پرانتز که تو برگه نیست، ممکنه بگیم خود خداوند نسب میکنه یا دستور نسبشو به پیغمبر میده یا به امام قبلی میده. در حدیث در قدیر خم چی رخ داد؟ خود خداوند امیرالمؤمنین رو نسب کرد که میشه حکم الهی، یا دستور نسب مولا رو خداوند به پیغمبر داد و نسب از طرف پیامبر بود، منتها به دستور خدا، که میشه حکم حکومتی. من کنت مولا فهذا علی مولا، پیامبر میخواستن خبر بدن یا میخواستن انشا بکنن. بنابر وجه اول میشه خبر، بنابر وجه دوم میشه انشا. اینو دقت داشته باشید، پرانتز بسته. ولی به هر حال ما امامت انتخابی رو قبول نداریم. حالا جالب اینه که اهل تسنن هم نمیتونن بگن. متهمتی که تو برگه نوشتم، این برادران ما خیلی جاها صغرا دارن، کبرا دارن، نتیجه نمیگیرن. دارن العالم و متغیر، دارن کل متغیرن حادث، نتیجه میگیرن فلیس العالم و به حادث. میگی بابا این صغرا این کبرا نتیجهش اینه، این دیگه من متصدیش نیستم. مواردی داریم خب اهل تسنن صغراشو دارن مثل ما، کبراشو دارن، ولی خب نمیپذیرند. حالا نپذیرفتن، توجیه میکنن. باب توجیه هم که میدونید واسع. این اول. پس امامت عظما و به قدرت رسیدن معصوم تا این حدش با چیز هست، با خداست. بلندتر. خب بله، اتفاقا از همون جاهاییست که صغراشو دارن، کبراشو دارن، نتیجهش دارن. چون اینا آیه تطهیر رو قبول دارن، قرآن دیگه، آیه 33، و قبول هم دارن که آیه تطهیر حداقل راجع به پیغمبر و امیرالمومنین حسن و حسین و فاطمه هست. خب اگر آیه تطهیر هست، آیه تطهیر دلالت بر عصمت میکنه. حالا من نسبت به اینا نمیگم دلالت بر حتی رفع خطا میکنه که اونام هست. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگر یک رجسی در اینا باشه این آیه دروغ در میاد، یعنی غیر واقع در میاد. یک رجس، چون رج جنسه، به هر رجسی گفته میشه و ارجس رجس ها گناهه. این صغرا کبرا نتیجه چگاه کنیم دیگه، اونا باید جواب بدن. خودشون دارن که پیامبر فرمودن اینو نگاه کنید، تو همه اینا تو بخاریه، صحیح بخاری. من از فلان کتاب سنی نقل نمی کنم بگم این دانشجوی ماست، یا از ابن ابوالحدید نمیگم که بگم خب ایشون تمایل شیعی داشته. بخاری، بخاری قلمبه ضدیت با تشیع و تعصب داره که رسول خدا فرمودن فاطمه بزعت منی، من اغضبه ها فقط اغضبنی، من عرابه ها فقط عرابنی. همینطور پشت سر هم روایات می راجع به حضرت فاطمه از قول پیام. از اون برم داره که فاطمه با اونایی که سر کار اومدن حتی اسم بره، ابابکر اسم میبره، قهر کرد، ترک کرد، غضب کرد بر او. خب اون کبرا، اینم صغرا، نتیجه چی میشه؟ خب نتیجهش دیگه اینه که پس هر که فاطمه رو به غضب در آورد، خدا رو به غضب در آورده. خب این آدم پس خدا رو به غضب در آورده. خب این که میتونه امام باشه که؟ این نتیجه رو نمیگیرن. این که من میگم صغرا دارن، کبرا دارن، نتیجه ندارن، همین قضیه. البته خب باید مواظب بود، باید به هر حال بگذریم. گفت شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. آقایان بیریم تو اون پاراگراف دوم، اون گردی دوم. نمیدونم چقدر یادتون باشه، سال گذشته بود، سال قبلش بود، تو ایام کرونا بود درس غیر حضوری. ما احتمال دادیم که حتی در عصر حضور امام، اگر امام، حتی امام معصوم علیه السلام بخواد تو امور الناس دخالت کند، رأی مردم لازم باشه. یه مقدار سنگینه ها، تو بعضی از مثلا نگاه ها شاید تحمل نباشه. اونجا دیگه بحث کردیم، نباید که دوباره برگردیم. حتی همین لولا حضور حاضر و امثال ذالک یا تمسک امام به بیعت مردم، گفتیم اینا همه جدلی نیست، قرائنی هم آوردیم. خب اگر این طور باشه، پس یکی از راه‌های رسیدن به قدرت حتی در عصر حضور میشه رأی مردم. خب این هم یه قسمت، داریم راه ها رو میشماریم دیگه. یکی از راه ها که اینو دیگه همه امامیه قبول دارن، نسب خود امامه. اگر امام معصوم کسی رو نسب کردن، در زمان امیرالمومنین مثلا امیرالمومنین مالک عشتر رو فرستادن برای مصر، گرچه نرسید استانداری کنه، ولی بالاخره نسبش کردن دیگه. خب این هم یکی از راه هاست. در اصل غیبت نسبت به بعضی کارا که قدرت توشه ولو بر مردم نیست. مثلا آقایون میگن کسانی که مجتهد جامع و شرائط باشن صلاحیت قضاوت دارند. قضاوت قدرت دیگه، میخواد اعمال ولایت کنه. کی نسبش کرده به قول آقایون مجتهد و در اصل غیبت؟ امام صادق علیه السلام تو اون مقبوله ابن حنزله یا معتبره ابو خدیجه، یادتون میاد؟ خب اینا یکی از راه هاست. چنان که تو این درس خواندید، یکی از راه های به قدرت رسیدن نخبگان رأی مردمه. مردم رأی بدن به کسی که اداره کاراشونو بکنه. اما چیز جدیدی که ما داشتیم، یادتون باشه اینا قدر تکراره، این بود که آیا رضایت مردم حکم رأی مردم رو داره یا نه. اوائلی که انقلاب پیروز شده بود، مثل رهبری مرحوم امام خمینی، خب مردم رأی داده بودن در یک صندوق رسمی، ولی آشکار بود که اکثریت به این کار رضایت دارن. میدونید که ما رضایت کافی میدونیم برای مشروعیت، مثل تصرف در مال دیگران. شما برای تصرف در مال دیگران اذنشون رو میخواد یا رضایت کافیه؟ طیب نفس کافیه؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا، بگید آقا به طیب نفسه. از امام علیه السلام است که مفصل تو قراردادها، ببینید کتاب رو آوردید، کفایت میکنه. برای تصرف در مال دیگران و به اصطلاح شؤون دیگران طیب نفس کافیه. البته حالا فردا هر کسی را نیفته تصرف کنه. میگن اون زمانی که مثلا نجف خیلی گرم بوده، یه طلبه کوزه خریده بود، برده پشت بام، این پله های بلند نجف بالا پایین شدنش، طلبه کوزه خریده بود، آبش کرده بود مثلا قدر خنک بشه یا آب نشست بکنه. یه طلبه دیگه بغلش خوابیده بود چپ پشت بام، بلند شد، خیلی تشنه هست، بخواد بره پایین، بیا جونش میاد بالا. اینم رو کوزه نوشته بود که تصرف در این کوزه حرامه، من راضی نیستم، شما برید کوزه بخرید. اینم زیر نامه نوشت اذن طیب نفس و اذن فحوا مقدم بر نهی صریحه، و کوزه رو کشید بالا، آباش خورد. حالا اینجوری نشه که بگه طیب نفس یا اذن فحوا مقدم بر نهی صریحه. برای اینکه واقعا برسه ما رضایت رو کافی میدونیم، ولی خب اثباتن باید اثبات بشه، که نمونهشو براتون مثال زدم. خب آقایان اینم تمام شد. مسئله دهم بحث مهمی است، مشارکت اساسی و بیعت، که انشالله هفته آینده با هم صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.